بخش های برگزیده ای از زندگی پنهان ذهن. منشأ تفکر. بچه ها چگونه می اندیشند و ارتباط برقرار می کنند و چگونه می توانیم آنها را بهتر درک کنیم؟ از بین تمام جاهایی که در طول عمرمان بدانها سفر می کنیم، سرزمین کودکی بیشک از همه شگفت‌آورتر است. قلمرویی که وقتی در بزرگسالی به گذشته نگاه می کنیم، فضایی می شود ساده، بی تکلف، رنگی، رویاگونه، بازیگوشانه و البته آسیب پذیر. عجیب است. همه ما زمانی شهروند این کشور بوده ایم. با این حال بدون قبار روبی از عکس هایی که در آنها خودمان را از دور به صورت سوم شخص میبینیم، یاداوری و بازسازیش سخت است. گویی آن بچه کس دیگری در زمان دیگری بوده، نه ما. چگونه پیش از یادگیری کلماتی که دنیا را با آنها توصیف میکنیم، جهان را درک میکردیم و به آن میاندیشیدیم؟ و چگونه وقتی که در این دنیا به سر میبریم، آن کلمات را بدون واژه‌نامه‌ای که تعریفشان کند کشف میکنیم؟ چگونه است که میتوانیم پیش از 3 سالگی در دوره‌ای از ناپختگی مطلق استدلال سوری از دستور زبان و نحو سر در بیاوریم؟ در این کتاب طرحی از این سفر را ارائه می‌دهیم. از روزی که پا به این دنیا می‌گذاریم تا زمانی که زبان و تفکر ما شبیه به آن چیزی می‌شود که در بزرگسالی به کار می‌گیریم. در این مسیر از وسیله‌ها، روش‌ها و ابزارهای متنوعی استفاده می‌کنیم. در این سفر اندیشه از نگاه‌ها، حالت‌ها و واژه‌ها بازسازی می‌شود و همراه با آن مغزی که ما را آنگونه که هستیم ساخته است، موشکافانه بررسی می‌شود. خواهیم دید از روزی که به دنیا می‌آییم، قادریم بازنمودهای انتزاعی و پیچیده شکل دهیم. با اینکه بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما نوزادان فکر و تصویری از ریاضیات، زبان، اخلاق و حتی استدلال‌های علمی و اجتماعی دارند. اینها گنجینه‌ای از شم ذاتی برای کودک خلق می‌کنند که به چیزهایی که در سال‌های کودکی در فضاهای اجتماعی، آموزشی و خانوادگی می‌آموزد و همه ما می‌آموزیم، ساختار می‌دهند. همچنین کشف می‌کنیم که رشد شناختی صرفاً کسب قابلیت و دانش جدید نیست. کاملاً برعکس، رشد شناختی خیلی وقتها شامل بی اثر کردن عادت‌هایی است که مانع به کار بردن چیزهایی است که کودکان از پیش می‌دانند. چالشی که کودکان گاهی با آن مواجه می‌شوند، نه کسب مفاهیم جدید، بلکه آموختن مدیریت و استفاده از آن چیزی است که از پیش در اختیار داشته اند. مشاهده کردم که ما بزرگسالان خیلی وقتها کودکان را نادرست و ضعیف ترسیم می‌کنیم، چون درک نمی‌کنیم تناسب اندامشان با تناسب اندام ما کاملاً فرق دارد. مثلا دست‌های آنها از سرشان خیلی کوچکتر است. مشکل ما در این که آنها را همانطوری که هستند ببینیم، حکم استعاره‌ای مورفولوژیکی برای درک چیزی را دارد که در حوزه شناختی پی بردن به آن بسیار دشوار است و آن این است که بچه‌ها کوچک شده بزرگسال‌ها نیستند. در غالب موارد هم برای سادگی و هم برای راحتی به صورت سوم شخص از بچه ها صحبت می شود که به غلط حسی از فاصله را ایجاد می کند. انگار داریم درباره چیزی بجز خودمان صحبت می کنیم. از آنجا که قصد این کتاب سفر به درونی ترین گوشه و کنارهای مغزمان است، اولین گشت و گذار به زمانی که کودک بودیم به صورت اول شخص است تا غور کنیم در دنیای روزهایی که دیگر نمیتوانیم به یاد آوریم چگونه فکر، احساس و بازنمود میکردیم. آن هم فقط به این علت که آن بخش از تجربه ما به فراموشی سپرده شده است. پیدایش مفاهیم. در اواخر قرن 17 ویلیام مولینو فیلسوف ایرلندی آزمایش ذهنی زیر را برای دوستش جان لاک مطرح کرد. فرض کن مردی نابینا به دنیا آمده و اکنون بزرگ شده و از طریق لمس یاد گرفته بین مکعب و کره تمیز بگذارد. فرض کن مکعب و کره را روی میزی بگذارند و مرد هم بینا شود. سوال: آیا اکنون او پیش از لمس کردن آنها با دیدن میتواند تمیز بگذارد و بگوید کدام کره است و کدام مکعب؟ آیا میتواند؟ در سالهایی که این سوال را پرسیدم فهمیدم که اکثریت قریب به اتفاق مردم باور دارند که جواب نه است، که این تجربه بکر و تازه میبایست به چیزی که پیشتر از طریق لامسه میدانست ارتباط پیدا کند، که یعنی شخص برای آنکه کشف کند انحنای نرم و همواری که نوک انگشتانش ادراک کرده با تصویر کره همخوانی دارد باید همزمان کره را ببیند و لمس کند. معدود افرادی هم باور دارند تجربه لمسی پیشین قالبی دیداری خلق می کند و در نتیجه مرد نابینا می تواند به محض دیدن کره و مکعب آن دو را از هم تمیز دهد. جان لاک مانند بیشتر مردم فکر می کرد که فرد نابینا باید دیدن را یاد بگیرد. فقط با دیدن و لمس کردن همزمان جسم است که فرد کشف می کند آن دو حس به هم مربوطند. تمرین ترجمه لازم است که در آن هر یک از حواس حکم زبانی متفاوت را دارند و تفکر انتزاعی هم در حکم نوعی لغتنامه است که کلمات لمسی را به کلمات دیداری ترجمه می کند. از نظر لاک و پیروان تجربه گرایش مغز نوزاد تازه به دنیا آمده صفحه خالی یا لوحی سفید است آماده برای آنکه رویش نوشته شود. به این اعتبار تجربه شروع می کند به پرداختن و تغییر دادن این لوح و مفاهیم فقط وقتی زاده می شوند که نامی یافته باشند. رشد شناختی با تجربه حسی بر روی سطح شروع می شود و سپس با رشد زبان ظرافت هایی پیدا می کند که جنبه های عمیق‌تر و پیچیده تر تفکر انسانی را توضیح می دهند، مثل عشق، مذهب، اخلاق، دوستی و دموکراسی. تجربه گرایی بر شهودی طبیعی استوار است، پس جای تعجب ندارد که این اندازه موفق بود و از قرن 17 تا زمان ژان پیاژه روانشناس بزرگ سوئیسی بر فلسفه ذهن حاکم شد. اما واقعیت همیشه شهودی نیست. مغز نوزاده لوح سفید نیست. کاملا برعکس، ما به صورت ماشین‌هایی پا به این دنیا می‌گذاریم که از پیش مفهوم سازی شده. این استدلال در مواجهه با واقعیت با آزمایش ساده‌ای که اندرو ملتسوف روانشناس انجام داد با مشکل روبرو شد. ملتسوف برای رد شهود تجربی پرسش مولینو را به شیوه دیگری آزمود. او به جای کره و مکعب از دو پستانک استفاده کرد. یکی گرد و هموار و نرم بود و دومی ناهموار که قلمبگی‌های هم رویش داشت. روش ساده بود. در تاریکی مطلق یکی از این دو پستانک را در دهان بچه ها می گذاشتند. بعد پستانک ها را روی میز می گذاشتند و چراغ را روشن می کردند. بچه ها به پستانکی که در دهانشان گذاشته شده بود بیشتر نگاه می کردند که نشان می داد آن را شناختند. این آزمایش بسیار ساده است و اسطوره ای 300 ساله را نابود کرد. آزمایش نشان می دهد که نوزاد فقط با تجربه لمسی جسمی، یعنی تماس با دهان، چون در آن سن کنکاش لمسی عمدتاً به جای دست از طریق دهان انجام می شود، تصوری از شکل و شمایل جسم به دست آورده است. این امر با آنچه والدین معمولاً برداشت می کنند تعارض دارد. اینکه نگاه خیره نوزادان انگار خیلی وقتها در دور دست ها گم شده و از واقعیت منفک است. همانطور که بعداً خواهیم دید، زندگی ذهنی بچه‌ها در واقع بسیار غنی‌تر و بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که ما حدس می‌زنیم. آن هم فقط به این خاطر که در برقراری ارتباط ناتوان هستند. آزمایش ملتسوف برخلاف تمام شمها پاسخی مثبت به پرسش مولینو می‌دهد که نوزادان می‌توانند با دیدن دو جسمی که فقط لمس کرده اند آنها را تشخیص دهند. اما آیا در مورد بزرگسال نابینا که برای اولین بار می‌بیند هم چنین اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ به این پرسش به تازگی ممکن شد. یعنی وقتی که جراحان توانستند آب مروارید زخیمی را بردارند که باعث نابینایی مادرزادی می شود. اولین بار آلبرتو والوو، چشم پزشک ایتالیایی، آزمایش ذهنی مولینو را به واقعیت تبدیل کرد. پیشگویی جان لاک درست بود. برای شخصی که نابینای مادرزاد باشد، به دست آوردن بینایی آن رویایی نخواهد بود که آرزویش را داشت. این صحبت‌های یکی از بیماران پس از جراحی است که امکان دیدن را به او بازگرداند. این احساس را داشتم که زندگی تازه‌ای را شروع کردم، اما لحظاتی افسرده و دلسرد می شدم. یعنی وقتی که حس می کردم فهمیدن دنیای دیداری چقدر سخته. در واقع مجموعه ای از نورها و سایه ها در اطرافم می دیدم، شبیه به آمیزه ای از حس‌های متغیر که معناشون را نمی فهمیدم. شب هنگام تاریکی را دوست دارم. برای اینکه به صورت انسانی بینا از نو زاده می شدم، باید به صورت انسانی نابینا می مردم. این بیمار با به دست آوردن ناگهانی بیناییش دچار مشکلات زیادی شد، چون با آنکه جراحی چشمانش را باز کرده بود، اما دیدن را باید تازه یاد می گرفت. برای آنکه تجربه جدید دیداری را با دنیایی مفهومی که از طریق حواس شنیداری و لامسه اش ساخته بود وقف دهد، باید سخت و شدید تلاش می کرد. ملتسوف ثابت کرد که مغز انسان می تواند به طور خود به خود بین حواس تناظر برقرار کند. اما والوو نشان داد که اگر این توانایی در دوره نابینایی زندگی استفاده نشود، از بین می رود. برعکس، وقتی ماهیت‌های حسی مختلفی را تجربه می‌کنیم، در گذر زمان بعضی از تناظرها بین حواس خود به خود ایجاد می‌شوند. این پل‌ها اغلب بنیانی فرهنگی دارند که زبان آن را می‌سازد. مثلا در بیشتر قسمت‌های دنیا فکر می‌کنند که گذشته پشت سر است و آینده پیش رو. اما این امر دلبخواهی است. برای نمونه آیمارایی ها، مردمی در ناحیه کوههای آند آمریکای جنوبی، ارتباط بین زمان و فضا را به طور متفاوتی درک می کنند. در آیمارا واژه نیرا به معنی گذشته است و نیز به معنی جلو، چیزی که در دیدرس قرار دارد، و واژه کویپا که معنی آینده می دهد به معنای پشت نیز هست. به این اعتبار در زبان آیمارایی گذشته پیش رو و آینده پشت سر است. به این اعتبار می دانیم که این موضوع بر شیوه تفکر آنها نیز اثر گذاشته، چون آنها این ارتباط را با بدنشان هم بیان می کنند. آیمارایی ها موقع صحبت از آینده دستهایشان را رو به عقب و در اشاره به گذشته رو به جلو می گیرند. با اینکه این امر در ظاهر شاید عجیب به نظر برسد، اما وقتی آن را توضیح می‌دهند به قدر معقول به نظر می‌رسد که هوس می‌کنید شیوه تجسم خودتان را از گذشته و آینده تغییر دهید. آنها می‌گویند گذشته تنها چیزی است که می‌دانیم، چیزی که چشمانمان می‌بیند و بنابراین پیش روی ما قرار دارد. آینده نامعلوم است، چیزی است که چشمانمان نمی‌بیند و بنابراین پشت سرمان قرار دارد. خط زمان در نظر آیمارای رو به عقب حرکت می کند. به این ترتیب آینده ناشناخته نامعلوم پشت سر است که رفته رفته به دید می آید و به گذشته تبدیل می شود.
سامانه اجرایی. شبکه عصبی قشر پیشانی که سامانه اجرایی مغز را سازمان می دهد، از ما موجوداتی اجتماعی می سازد. مثالی ساده می زنم. وقتی بشقاب داغی را میگیریم، واکنش طبیعی این است که آن را فوراً بیاندازیم. اما یک بزرگسال معمولاً با بررسی اینکه آیا جایی در آن نزدیکی هست که بشقاب را بگذارد تا نشکند، این واکنش را مهار میکند. سامانه اجرایی بر همه این فرایندها حاکم است و آنها را کنترل و مدیریت میکند. این سامانه نقشه می‌ریزد، تعارض‌ها را حل می‌کند، مرکز توجه ما را کنترل می‌کند و بعضی از واکنش‌ها و عادت‌ها را مهار می‌کند. بنابراین توانایی ما در کنترل اعمالمان به این بستگی دارد که چقدر می شود به این سامانه عمل کرده اجرایی اطمینان کرد. اگر این سامانه درست کار نکند، بشقاب داغ را می اندازیم، موقع غذا خوردن آروغ می زنیم و همه پولمان را سر قمار می بازیم. قشر پیشانی در ماه‌های اول زندگی بسیار نابالغ است و به کندی رشد می کند. خیلی کندتر از سایر نواحی مغز. به همین علت بچه ها فقط می توانند نسخه خیلی ابتدایی از عملکردهای اجرایی را ابراز کنند. دوستان خوبم، در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و این بود نخستین بخش از برگزیده های کتاب زندگی پنهان ذهن، نوشته ماریانو سیگمان، ترجمه ماندانا فرهادیان و چاپ شده توسط انتشارات فرهنگ نشر نو که حقیقتاً اخیراً داره کتاب‌های خیلی خوبی به چاپ میرسونه و منتشر میکنه. این کتاب هم از ترجمه و ویراستاری خیلی خوبی برخورداره و من بهش امتیاز خیلی بالایی رو میدم. نحوه امتیاز دادن من هم که قبلاً براتون گفتم چجوریه دیگه. هر چقدر تعداد اصلاحات مدادی من توی یک کتابی برای خوانش کمتر باشه، نتیجه میگیرم که اون کتاب ترجمه و ویراستاری روانتر و بهتری داره. من سعی میکنم جذابترین بخش های این کتاب رو براتون انتخاب بکنم و بخونم، اما مثل همیشه تهیه و مطالعه کتاب اصلی و کامل توصیه میشه. شاد و پیروز و تندرست باشید. Have you seen my childhood? I'm searching for the world that I come from, 'cause I've been looking around in the lost and found of my heart. No one understands.
Never. seen my child.